محفوظا. بسم الله الرحمن الرحيم. کلمه 37 رو فکر می‌کنم با عزیزان بحثش رو انجام دادیم. آن که در آثار صفات و اخلاق انسان‌ها و در احوال و افعال حیوان‌ها دقیق شود، حیوان‌ها را تمثلات ملکات انسان‌ها می‌یابد. مجموعه ملکات رو، حالا قبل از این که بگیم اصلا ملکه رو بگیم که یعنی چی، انسان با تکرار یک عملی وقتی یک عملی رو مکررن انجام میده، چون حقیقت اون عمل متحد میشه با نفس، لذا اون عمل از بین نمیره. لذا وقتی که یک عملی رو مکررن انجام میده، یک ملکهی در نفسش به وجود میاد. مثلا شناگری، اگر انسان اونچه که عمل میکرد از بین میرفت، دیگه ملکهی برای انسان به وجود نمی آمد. شنا کردن و انسان ابتدا بلد نیست، ولی چند بار که تعلیم می بینه، این به صورت یک ملکه براش در میاد که در نفسش باقی می مونه، که دیگه می تونه همیشه شنا کنه، یا چرخ سواری کردن، یا خطاطی کردن، تمام کارهایی که احتیاج به تمرین داره. چون با هر بار تمرین یک چیزی در نفس ما ثبت میشه و تکرار اینها ملکه به وجود میاره. ملکه اون قوهیه که ما به وسیله اون میتونیم اموری رو به راحتی و سهولت انجام بدیم. هر عملی که انسان انجام بده یه ملکهی درش به وجود میاد، حالا چه اعمال خیر باشه چه اعمال شر، چه اعمال خیر چه اعمال شر، ملکات به وجود میارن در نفس انسان. انسان لبخند میزنه، بله، حالا عرض میکنه ملکات، این ملکات رسوخ میکنن در نفس. و متحد با نفس که مجموعه این ملکات رو ما میگیم چی؟ اخلاق، خلق‌ها. اخلاق مجموعه این ملکاته. مثلا یک کسی ملکه حسادت درش وجود داره، این قوه درش هست، حالا موقعیت که پیش بیاد بروز میکنه. یک کسی خدای نکرده دروغ گفتن براش ملکه شده، یعنی اصلا احتیاجی نیست که چیزی پیش بیاد که این آقا دروغ بگه، تحت فشاری باشه، نیروی بهش وارد بشه، چون ملکه شده همینجوری به راحتی دروغ میگه. برعکس اون انسانی که این ملکه رو نداره، که اگر یک بار بخواد دروغ بگه بسیار بهش فشار میاد. همینجور هم از سخاوت، همینجور هم هست عدالت، از خودگذشتگی، ایثار، تمام اینها به صورت ملکات در میاد. حالا این ملکاتی که در نفس انسانه، اگر در بیرون بخوایم اینا رو نشون بدیم، که مثلا ملکه غضب رو بخوایم بیرون نشون بدیم، تمثلش میشه چی؟ میشه سگ. سگ تمثل ملکه غضبه، که میبینید سگ با اندک انفعالی پاس میکنه، سر و صدا میکنه، عصبانی میشه. یا ملکه حرص زدن همراه درنده خویی میشه گرد. سر دیگران کلاه گذاشتن، حیله کردن میشه روباه. حرز زدن همراه جمع اموال مثلا میشه مورچه، یا به عبارتی تکبر میشه مورچه. چون رو داریم هر که تکبر کنه در قیامت به صورت مورچه محشور میشه. یا مثلا حسادت، مثل این سوسمارها دیدید چشمای فرقلومبیدهی دارن، مثل چشم حسود که داره از کاسه بیرون میاد، که تمثل حسادت میشه. همه حیوانات که شما نگاه کنید به نوعی تمثلات اخلاق انسان هست، که روایت امام صادق علیه السلامه. تمثلات ملکات انسان در خارج میشن حیوانات. حالا یه کسی مثلا بی غیرتی، سلام علیکم، حال شریفون میشوند، حالا مثلا یه کسی بی غیرتی همراه شهوترانی ملکش درش به وجود آمده میشه خوک. یه کسی مثلا صفت درندگی همراه شهوترانی میشه کفدار. یه کسی نمیدونن همینجوری اینها تمثلاتی که از انسان در خارج بروز میکنه. پلنگ مثلا مظهر غروره، لذا در خواب دیدن پلنگ انسان مغروره، که اینا تمثلات ملکاته. این اون صفتی که در اون حیوان هست ظهور صورت یافتن این خلقیه که در انسانه. حیوانات همگی، حالا در یه حیوانی مثلا قوه شهویه غالبه، در یه حیوانی قوه غضبیه غالبه، در یه حیوانی حرص زدن غالبه، در یه حیوانی حیله‌گری کردن غالبه، همینجوری الی آخر. حالا عرض می‌کنم و اینجا نکته‌ای هست و اون اینه که در اسلام چرا خوردن هر گوشتی رو جایز ندونسته اسلام؟ حرام گوشت ها چرا گوشتشون حرامه؟ چون اون صفتی که در اون حیوان هست که علم ژنتیک هم الان اینو اثبات کرده، به وسیله خوردن گوشت او منتقل میشه به انسان، اون ژن منتقل میشه. لذا اونایی که گوشت خوک میخورن آدم های بیغیرتی میشن، چون ژن منتقل میشه به انسان. در اسلام داریم مثلا زن مجنونه نمیتونه جایز شیر بده بچه رو، چون شیر از طریق اون جنون، از طریق شیر منتقل میشه. علم ژنتیک اینو اثبات کرده. لذا مثلا داریم اگر دایه رو میخوایید برای بچهتون بگیریم، قدیم شیر خشک و اینا که نبود، استخدام میگردن زنهایی رو که شیر بدن، دایه زیبا باشه، خوش اخلاق باشه، ملکات خوب درش باشه، زن پاکدامنی باشه، چون رو بچهتون اثر میذاره، خوراک بچهت دیگه، مخصوصا شیر، چون تمام خوراک بچه اون شیره. حالا اگر اسلام میگه گوشت خوک حرامه، شخصی میگه آقا الان پی بردن یه سری کرمهایی تو گوشت خوک هست، اگه با اشعه ما مثلا این کرما رو از بین ببریم گوشت خوک حلال میشه؟ گفتیم نه خیر، حلال نمیشه، به خاطر اینکه تو اون کرم رو از بین بردی. اون ژن بیغیرتی که توسط او خوردن گوشت منتقل میشه به تو چی؟ اونو چی کار میخوای کنی؟ اون صفتی که از اون حیوان به تو منتقل میشه، اونو که دیگه نمیتونی کارش کنی. که آقا جان در الهی نامه جایی میگه که الهی تو گوشت گوسفند که مظلوم ترین حیوانه، مظلوم ترین حیوان گوسفنده، چون نه دندون داره گاز بگیره، این دندونش مال علف خوردنه دیگه، مال گاز گرفتن نیست، نه ناخون داره چنگ بزنه، نه حتی شاخ داره شاخ بزنه، نه پای فرار کردن داره حتی حیوان. یعنی پای فرار کردن نمیتونه فرار کنه، دوندگی اونچنانی نداره. انگار خداوند اینو ساخته که انسان اینو پرورش بده و بکشه بخوره، گوشش استفاده کنه. مظلوم ترین حیوانه، تسلیم محضه. میگه خدای تو گوشت گوسفند رو به اینا حلال کردی، اینا اینجوری همدیگه رو پاره میکنن. اگر گوشت گرگ و پلنگ رو به اینا حلال کرده بودی چه میکردن؟ اگر گوشت گرگ و پلنگ میخوردن اون صفات اونا منتقل میشد، اینا چقدر دیگه جانور میشد. اون ملکه توسط اون گوشت به انسان منتقل میشد. لذا کشورهایی مثل نه مالزی که تقریبا مسلمان نشینه، کشورهای چین و اون اطراف چین که همه چیز میخورن، تایوانه، نمیدونم تایلنده، کجاست اینها، این کشورها، یا هنگ کنگ مثلا، اینا همه چی میخورن، یعنی هر چی که قابل خوردن باشه میخورن، گوشت سگ و گربه و اینا، هر چی که گیرشون بیا. لذا میبینید اینها اون انسانهایی که توی اینا هستن، مافیای اینا خیلی بیرحمن، یعنی وحشتناکترین کارها رو انجام میدن، چون مزاج رو از حالت اعتدال انسانی خودش به در میبره خوردن اون گوشت ها، صفت اونا منتقل میشه به انسان. حالا همچنین صفات دیگر حیوانات، حالا بعضی حیوانات اصلا خیلی زیبا هستن، آهو، غزال، اینا هم صفات نیک هست، اینها هم بعضی از پرنده ها که خیلی زیبا هستن. لذا میگیم مثلا المهدی طاووس و اهل الجنه، روایت داریم که مهدی طاووس اهل جنته، اهل بهشته. تا اون مزاج معتدل انسانی، این اخلاق هر کدوم به صورت تمثلات این ملکات انسانی، هر حیوانی رو که میبینید، لذا اولیاء خدا که باطن افراد نگاه میکنن، طرف رو به صورت سگ و خوک و گرگ و شغال و گاو و اینها میبینن، که در اون حدیث میگه خدمت امام صادق به حج مشرف شدیم، دیدم کثرت حاجیان رو. من گفتم آقا چقدر امسال حاجی زیاده؟ آقا فرمود ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، زج زننده زیاده، لبیک اللهم لبیک بگن، اما حاجی کمه. میگه من سخن امام متعجب شدم، تا اینکه فردای اون روز یا عصری اون روز خدمت امام بودیم دور خانه خدا، آقا فرمود نگاه کن، تصرفی کرد چشم برزخی این شخص باز شد. میگه دیدم یک مش حیوان دارن دور خانه خدا طواف میکنن و به صورت انسان نبود الا واحدم بعد واحد، تک و تو، یعنی به عبارت ما میگیم تک و تو، تک و تو توی اینا صورت انسانی پیدا میشد، چون اون صفات غالب شده، اون صفات شر. اینها غالب شده، لذا در قیامت، در برزخ هم به همون صورت اونها ظاهر میشن، که رسول اکرم فرمود محشور میشن بعضی از امت من به صورتهایی که شامپانزه و خوک در مقابل اینها زیبا هستند. یحسن و اندهم القردت و الخنازیر، شامپانزه و میمون جلوی اینا زیبا هستن، یعنی دیگه چه صورتی پیدا میکنه؟ این انسان، چون اشرف مخلوقات دیگه، میتونه از همه بالاتر بشه، در بدی هم میتونه از همه پیشرفت کنه، یعنی از شامپانزه و خوک هم میتونه بدتر بشه، از خوک و شامپانزه هم میتونه بدتر بشه، همونجوری که از اون طرف از ملک میتونه برتر بشه. در روایت داریم مثلا شنیدید شما تا شخصی دید رسول اکرم با صحابی نشسته بود، یه پیرمردی نماز میخونه سرش روی مهر نرفته سر رو بلند میکنه، پیامبر فرمود این مثل کلاغیه که نوک زمین میزنه. مثال که میزنه رسول اکرم داره باطن این رو میگه، یعنی تمثل عمل این مثل کلاغی که نوک میزنه زمین، این نماز نمیخونه که، صورت برزخیش به اون صورته. یا روایت داریم وقتی که مأمون، یعنی کسی که اقتدا کرد در نماز جماعت، پیروی نکنه از امام جماعت، صورتش به صورت علاو متمثل میشه، مسخ میشه. که حالا پیروی کردن از امام جماعت یکیش در همین صورت نماز جماعت خوندنه، یکیش در صورت خوندن نماز جماعتی که انسان باید با امام رکوع کنه، با امام سر از رکوع برداره، با امام سجده بره، و یکی هم در امام زمانه که اگر پیروی نکنه از امام زمانش، صورتش به صورت علاو مسخ میشه، متمثل میشه، اون مسخ برزخیه. که حالا باید انسان اخلاق خودش رو، ملکات خودش رو یکی یکی بررسی کنه، ببینه که در اون صفات ذمیمه خدای نکرده چه صفتی درش هست. و خیلی هم سخته ها، چون قضاوت، انسان میخواد قضاوت کنه بر علیه خودش، چون همه کارهای خودش رو همه ای کارهای خودش رو خوب میبینه انسان، و سخته که انصاف بده، بگه من حسودم، بگه من بخیلم، ولی باید خودش رو متهم کنه، عقل رو که آی این کارو کردی از روی بخل نبود، از روی حسد نبود، آیا تو جایز بود این کارو انجام بدی؟ اگه دیگری این کارو انجام میداد در حق خودت دوست داشتی؟ و و یکی یکی این کارها رو از خودش حساب و کتاب بکشه. و همینجور حالا در کارهای دیگه، در خوردن، خوابیدن، اسراف کردن، اصل اینه که انسان نیتش نیت الهی باشه. یه موقع طرف خیلی غذا میخوره ولی به خاطر مثلا ضعف مزاج هیچ اشکالی نداره، اون شکمبارگیه که مشکل داره. انسان غذا بخوره به خاطر اینکه لذت ببره، غذا بخوره برای اینکه لذت بردن، که میگه سر سفره نشسته بودن با یکی از اولیا، یه طلبه‌ای هم نشسته بود همکاسه شده بود با این ولی خدا، تریت که کردن تریت خفه شد، به اصطلاح ما خوش شد، آب کم داشت، تو حاج آقا تریت خوش شد، این دست کرد یه مقدار آب که بود ریخت رو تریت، گفت حاج آقا چی کار میکنی؟ آب و ریخت رو تریت، این که آب آخه مزه رو به هم میزنه. گفت تو برای چی غذا میخوری؟ برای خوشمزدگیش میخوای بخوری؟ تو برای اینکه بدنت قوت بگیره. یه موقع طرف برای شکمبارگی غذا میخوره، اونجا من میکنم شو که غذا کم بخور فلان، یه موقع نه واقعا برای قوت جسم غذا میخوره که هیچ اشکال نداره و باید هم بخوره. فرموده آقا جان از غور حضرت علامه فرمود ما در اسلام چنین دستوری نداریم که روزی یه دونه خورما بخوریم، روزی یه دونه گردو بخوریم، ما همچین دستوراتی تو اسلام نداریم. این بدن غذا میخواد، باید غذا بهش برسه که بتونه کار انجام بده، کار بکشیم از نفس. اون مسئله شکم بارگی یه چیز دیگه است. خب خیلی باید خودمون رو بررسی کنیم، قاضی بشیم، خودمون رو متهم کنیم. در روایت داره وقتی میخواید از خودتون حساب بکشید خیلی خوشبین نباش به خودت. چجوری حساب بکشیم که واقعا سرمون کلا نره؟ میگه مثل شریکی که به شریک خودش شک داره. ببینید دو نفر مثلا با هم شریکن، اعتماد دارن به هم، هر جور حساب کتاب میکنن میگن درسته، ولی یه موقع یه نفر میاد بهش میگه این شریکت داره از مالتو میدزده ها، این موقع حساب و کتاب حتی ریالش رو هم حساب میکنه، حتی ریالش رو هم حساب میکنه به شریکش وقتی که اعتماد نداشته باشه، زنین باشه. میگه اینجوری باید از نفست حساب بکیر. اون خندهی که تو کردی تو اون مجلس برای چی بود؟ برای اینکه طرف خورد کنی. چون نفس خیلی سر انسان کلا میذاره. حضرت امام میفرماد یه موقع طرف تو مجلس نشسته، شخصی از در میاد، این بلند میشه از زیر پاش، در مورد غرور میفرمود، از زیر پاش بلند میشه. خب در مورد عجب و غرور و تکبر. بعد یه بچه‌ای پشت سر او هم مثلا یه بچه‌ای هم میاد از زیر پای اون بچه هم بلند میشه، تواضع میکنه. میفرمود اینجا نفس داره گولش میزنه. چرا گولش میزنه؟ این میخواد به این وسیله به دیگران عالی کنه که من خیلی انسان متواضعی هستم. اگر زیر پای اون نفر اول بلند شدم، نه اینکه اون آدم محترمی بود، نه اینکه اون بالاتر از من بود، نه، من زیر پای همه بلند میشم، من زیر پای همه بلند میشن، چون سختشی به او احترام بذاره. میاد زیر پای اون بچه هم بلند میشه. نفس خیلی مکاره، خیلی تو در توه، و اینه که میگه اگر انسان بدون علم وارد ریاضت بشه، از زاهد الجاهل مسخرت الشیطان، همینه، شیطان اینجوری مسخرش میکنه، یعنی داره نفس پرستی میکنه، فکر میکنه داره مثلا تواضع میکنه، نفس پرستی میکنه، فکر میکنه داره ایثار میکنه، نفس پرستی میکنه، فکر میکنه مثلا داره امر معروف نهی از منکر میکنه. خیلی از امر معروف نهی از منکرها به خاطر خدا نیست، به خاطر نفسشه طرف. شما ببینید یه نفر کمونیست، نه به خدا اعتقاد داره، نه به پیغمبر، نه به قیامت، نه به فلان، دیگران رو دعوت میکنه دیگه، ترغیب میکنه به کیش خودش، مگه اینجوری نیست؟ نهی میکنه از مخالفت با کیش خودش. خب ما هم که مسلمانیم همین کار رو داریم میکنیم. میبینیم کسی نماز نمیخونه میگیم نماز بخون، میبینیم کسی گناه میکنه عصبانی میشیم. تفاوت ما با اون کمونیست در چیه؟ در نفس عمل ها. خب اونم داره همین کار انجام میده، امر معروف نهی از منکری، اینا جفتش نفسانیه. اون کمونیست هم نفسانی داره کار انجام میده، این کسی هم که امر معروف نهی از منکر میکنه داره نفسانی انجام میده، چون عقیده من این جوریه چرا گناه میکنی تو؟ چون عقیده من اینه که این کار بده مثلا، یا چرا این کار انجام نمیدی؟ چرا نماز نمیخونی؟ چون به عقیده من نماز خوندن خوبه. پس چجوری باید امر معروف و نهی از منکر کنی؟ امر به معروف و نهی از منکر مال اون موقعی که طرف دلش میسوزه، میبینه طرف داره گناه انجام میده و حقیقتا دلش میسوزه که تو چرا داری خودتو جهنمی میکنی؟ بهش میگی گناه نکن. یا میبینه نماز نمیخونه، دلش میسوزه، چرا داری آخرت خودتو خراب میکنی؟ و الا حضرت آقا دارن در یکی از اشعارشون که میگه عالم به اقتضای قضا و قدر الهی داره امور پیاده میشه، واعظ زبان به رفق بدارین زبانه چی؟ این خشم مالی چی؟ آه هیاهو میکنی، داد و بیداد میکنی که چرا گناه میکنی؟ این به خاطر نفسته، چون تو این کار بد میدونی عصبانی شدی، یعنی داری نفس پرستی میکنی. در عقل برای خدا کار انجام نمیدی. اگر از گناه دیگران بدت میاد، جناب ابن عربی یک بحثی داره خیلی زیبا، میگه اون کسی که از گناه دیگران بدش میاد برای خدا علامت داره. علامتش چیه؟ یه نفر زنا کرده، خب آوردنشو دادگاه، خب طرف بعدش میاد این آدم زناکاریه، وقتی شلاقشو خورد گناهش بخشیده شد، حالا دیگه باید دوستش داشته باشی. اگه حالا دوستش داشتی این برای خدا کن غضب تو، اگه نه بازم ازش بدت آمد، دیگه چرا بدت میاد؟ اون که جواب تقاضشو داد. پس او دیگه برای تشفیع دل خودته. خب کمونیست هم همینجوره، کمونیست هم یک کسی مغایر اصول اعتقادی و حرف بزنه عصبانی میشه، ناراحت میشه، چون داره نفس پرستی، جفتشون نفس پرستی، حالا این تو دین داره نفس پرستی میکنه. برای خدا یه چیز دیگه است. منظوریم این لایه های نفس رو میخواستیم بگیم، بحث علم و نفس غیر از معرفت نفسه، که انسان به اون لایه های نفس علم پیدا کنه که بتونه بر خودش قضاوت کنه. اون داستان تمثیلی رو روایت البته، ولی خیلی به درد میخوره. یه زاهدی در بنی اسرائیل میگن، حال در بنی اسرائیل بود، یه زاهدی بود، دینداری بود، شنید در یک جایی یه درختی رو مردم دارن میپرستن، مردم دارن یه درخت رو میپرستن، عصبانی شد، تبر رو برداشت، گفت میرم این درخت رو از ریشه میکنم، بت شکنی میکنم. تو راه که میرفت شیطان جلوش سبز شد، گفت کجا میری؟ گفت میرم درخت رو بشکنم. گفت من نمیذارم بری. و درگیر شدن و این شیطان رو کوبید زمین. شیطانو که کوبید زمین، شیطان بهش گفتش که ببین چی میگم، بیا یه معاملهی کنیم با هم، تو از خیر این درخت بگذر، در عوض منم یه کاری برات انجام میدم. گفت چه کاری؟ گفت من روزی دو تا سکه پول به تو میدم، میذارم زیر بالشت، هر روز صبح که از خواب بلند میشی یه سکهش رو خرج خودت کن که دائم عبادت کنی، نخواهی بری کار کنی، یه سکهش رو هم صدقه بده به فقرا، اگر از این درخت دست برداری من این کار رو میکنم. این گفت خب چیز خوبیه. برگشت اومد خونه، شب خوابید، صبح بلند شد، متکا رو برداشت، دید از سکه خبری نیست. تبر رو عوض کنم، این دفعه دیگه درخت رو میشکنم. شیطان منو بازی داد. این دفعه که میرفت دوباره شیطان ظاهر شد، درگیر شدن، این دفعه شیطان رو زد زمین. وقتی شیطان اینو زد زمین، این تعجب کرد، گفت شیطان چرا دفعه اول من تو رو زدم زمین، ولی این بار تو منو زدی زمین؟ گفت تو دفعه اول واقعا برای خدا میرفتی اون درخت رو بشکنی، ولی دفعه دوم غضب یه مقدارش به خاطر اون پولی بود که من بهت نداده بودم. یه موقع نیات انسان نیاتشو باید بالا پایین کنه که ببینیم چرا این کار رو دارم انجام میدم، واقعا برای خداست؟ آیا من کلاس گذاشتم دارم درس میدم؟ واقعا برای خدا دارم حرف میزنم؟ یعنی یه استادی پیدا بشه که بهتر از من مطلب بگه، آیا حاضرم دست برم از حرف زدنم؟ بگم ایشون بگن، حالا که داره میگه دیگه برای خدا، خب این داره میگه. اگه ببینم که نه، بگم نه منم میخوام بگم، مثل این مال نفس خوشت میاد از این حرفا، خوشت میاد حرف بزنی. اما اگه دید نه واقعا اگه یه استاد بهتری هست که حرف بزنه، خودشو کشید کنار، میگه نه پس من دارم برای خدا حرف میزنم. یکی از حکما دختر خیلی با فضیلتی داشت، گفت دخترم نمیدانم چگونه است، هرگاه که به بغداد می آیم پایتخت، حالا عمرها و حکما و اینا بود، زبانم به گفتن حکمت گویا می شود. دختره گفت پدر گول نفس را نخور، چون در نزد پادشاه و حاکم و امیر و اینها قرار میگیری، نفس دلش میخواد جلوه‌گری کنه، لذا کلمات حکمت بر زبان جاری میشه. یه موقع تو عبادتم شیطان میاد، شیطان گفت جلو، من بین ایدیهم و من خلفهم و ان ایمانهم و ان شمائلهم، از پیش رو، از پشت سر، از سمت راست، از سمت چپ، از همه جهات میام. این که همه جهات میام، شیطان که جهت نداره. این که میگه از همه جهات میام، انسان روش به دنیا، روی انسان به دنیا، یه از طرف دنیا میام. وقتی میگه از پیش رو میام، پشتش به آخرته، میگه از پشت سر میام، یعنی از طرف آخرت میام. از سمت چپ میام، از طرف عالم ماده میام. از سمت راست میام، از طرف عالم روحانی میام، از طرف علوم میام. یعنی هر مسیری که شما فکر کنی شیطان از اون جهت میام. حالا انسان میخواد با این نفس که رنگ به رنگ میکنه خودشو، بشینه حساب کتاب کنه. یه موقع هزار جور حیوان تو وجودش ها، ولی خودشو قدیس میدونه. یه من نه، من خیلی انسان خوبی هستم. حالا شاید به زبونم نیاره ها، ولی تو دلش اینجوریه که من که صفت بدی دارم نیست. ولی وقتی پای حساب و کتاب قیامت میشه، میبینه یک عمل برا خدا نداره، یه دونه عمل، یک دونه عمل. طرف میگه چند سال، 30 سال، 20 سال نماز جماعت میرفتم صف اول، میدویدم برای نماز اول وقت جماعت. بعد از 20 سال که حالا گذاشت، یه روز زیر رسیدم، صفوف بسته شده بود، رفتم صف اول، دیدم صف اول جا نیست، صف آخر ایستادم. تا آخر نماز همش ناراحت بودم که من صف آخر ایستادم. میگفت فهمیدم تمام این 20 سال نمازم نفسانی بوده، میدویدم که صف اول بایستم. چون اگه میخوای عبادت خدا کنی، صف اول آخر نداره. یک موقع انسان چشم باز میکنه و میبینه تمام اون اعمالی رو که فکر میکرد برای خداست ریشه نفسانی داشته. خب حالا حساب این نفس رو باید دقیق رسید که ببینیم چه عملی در این نفس، چه ملکه‌ای رسوخ کرده. آیا حسود نیستیم؟ بخیل نیستیم؟ تکبر نداریم؟ حق پذیر هستیم؟ یه موقع طرف ظاهرش خیلی آدم خاکیه، سلامه، ولی در باطن خیلی مغروره. میفتنی نیست که ظاهرش ببینید تواضع میکنه، سرش میندازه پایین، دست به سینه وامیسته، اینا نیستا. غرور اونه که حق رو نمیپذیره. غرور اونه که حرف حق رو وقتی بهش میزنی نمیپذیره، عمل نمیکنه. شاید ظاهرا خیلی ادعای تواضع کنه ولی در باطن پذیرای حق نیست. آیه قرآن میفرماد که آن کسانی که میگفتن خدایا، حالا عبارت قرآنیش ترجمهش به این صورته که اگر رسولی، نذیری، نذیر یعنی ترساننده، یعنی استادی، راهنمایی برای ما میفرستادی، ما از همه بیشتر بودیم، ما از همه بهتر عمل میکردیم. طرف میگه اگه زمان آقای قاضی ما بودیم خدمت آقای قاضی میکردیم، خاک میشدیم زیر پای آقای قاضی. بعد آیه قرآن میگه وقتی که نذیر برای اینا آمد نفرت پیدا کردن، استکبارن، از روی تکبر رو برگرداندن. همون کسایی که میگفتن اگر پیامبری برای ما میامد، اگر استادی برای ما پیدا میشد، کسی پیدا میشد از ما دستگیری کنه، ما واقعا سر میسپردیم، راه میرفتیم. وقتی که استاد پیدا میشه میبینیم با بول در میاره، حرف در میاره، ای بابا اینا اینجوری هست، اونا اینجوری هست. خب همین حرف هم زمان آقای قاضی هم بود، زمان امیرالمومنین هم بود، چیزی عوض نشده که. علی حاله یکی از کتاب‌هایی که خیلی در این زمینه بینش میده به انسان، بارها گفتم، یکی اربعین حضرت امام، اربعین حدیث امام، و یکی شرح حدیث جنود عقل و جهل، بازم مال حضرت امامه. در مورد صفات نفس خیلی به انسان راهنمایی میکنه که ببین تو خودت چه صفاتی هست، چه مشکلاتی در نفست وجود داره، خودت باید خودتو اصلاح کنی. شرح حدیث جنود عقل و جهل، شرح حدیث جنود عقل و جهل، که این حیوانا رو از وجودمون بریزیم بیرون. این صفات، این ملکاتی که گفتیم تمثلاتش به صورت حیواناتن، ولا طرف با یک طبیله حیوان داره زندگی میکنه، با یک طبیله حیوان داره به سر میبره. مولانا میفرماد ای درید پوستین یوسفان، گرد برخیزی از این خواب گران. ای که افتادی تو پوستین، در پوستین افتادن یعنی در آبروی مردم میفتی، هی پاره پاره کنی شخصیت مردمو، او اینجوریه، او اینجوریه، اگر راست میگن اینجوری کنن، اگر اونجوریان اونجوری کنن، آبروی مردمو خدشه‌دار میکنه، حیثیت مردمو زیر سوال میبره. میگه ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران، گشته گرگان یک سره خوهای تو، می درانند از غضب اعضای تو. خوها ملکات تبدیل میشن به گرگهایی که تو رو پاره پاره میکنن در عالم برزخ، در عالم قبر وقتی وارد میشه طرف. سعی کنیم حیوانی در وجودمون نباشه، حیوانی در وجودمون نباشه، و الا اون طرف با خودت محشوری، با صفات خودت محشوری، بهشت و جهنم خودت میبود، سر سفره خودت میشینی. آن که در آثار صفات و اخلاق انسانها و در احوال و افعال حیوانها دیده شود، حیوانها را تمثلات ملکات انسانها می‌یابد. می‌بینه اینا تمثلات ملکات انسانی هستند در بیرون. حالا یک کسی تو وجود خودش فیل داره، فیل تو وجود خودش، موش داره، گربه داره، همه جور حیوان داره. یک بار اون اوائلی که خدمت آقا جان مشرف شده بودیم، بنده در خواب دیدم که یه قلعه قلعه مانندی هست که چند تا سگ تو این قلعه هستن و یه سگی بود ابلق سیاه و سفید. این خیلی پارس میکرد، سر و صدا میکرد و من میدیدم این قلعه مال منه. داشتیم میرفتیم طرف این قلعه، چند نفری بودیم، من شروع کردم سنگ پروندن طرف این سگها. با پروندن سنگ طرف اینها، اینا از قلعه رفتن بیرون. وقتی که رفتن بیرون، من صدای حضرت آقا را از پشت سرم شنیدم تو خواب، که فرمود من باورم نمیشد که تو بتونی اینها را از اینجا بیرون کنی. بعد فرمود که در قدیم برای اینکه اینها رو بیرون کنن، نوری قوی تر از نور خورشید تو چشم اینها مینداختن که اینا خارج میشدن. بعد که خواب رو به آقا جان عرض کردیم، فرمود شما به حمدالله البته صفات رذیله رو از خودت بیرون کرده ای، چون قلعه وجود انسانه و اون حیوانات در رنده، اون سگها اخلاق رذیلن. فرمود اخلاق رذیله رو از خودت بیرون کرده ای. حالا اگر انسان بیرون نکرده باشه، تمام این حیوانات در برزخ باید با اینا محشور باشه. باز یک بار در عالم رؤیای حیوانی رو می دیدم روی دیوار، حیوان کوچیکی بود به اندازه گربه، ولی همه جور حیوان بود، همه جور حیوان بود به اندازه گربه. حالا بعد دیدم ناخونهاش شکسته، کوچیک شده، ضعیف شده، ناخونهاش شکسته شده، ولی یکی دو تا از ناخونهاش بلنده که ناگرفتم ناخونشو با ناخونگیر چیدم، که اینم همون اخلاق رذیله است که حالا کوچیک شده ولی یه موقع بزرگ میشه. هرچی انسان با این صفات مبارزه میکنه، اینا کوچیکتر میشن، کوچیک میشن، کوچیک میشن، ناخوناشون میشکنه، یعنی دیگه اون فعلیت میفتن. و چیدن ناخون اینکه تصرفشو کم میکنی تو وجوده، و خدایی نکرده یک موقع بزرگ میشه، یک حیوان درنده‌ای که همه جور حیوان هست، این با روح الهی تو چه کار میخواد کنه؟ حالا در مقابلش هم همین جوره، صفات الهی، صفات نیک هم همین جوره. صفات نیک وقتی بزرگ میشن تو وجود انسان، سخاوت، کرامت، عبادت، شجاعت، عدالت، حیا. حیا، حیا خیلی مهمه، ادب. اینها وقتی بزرگ میشن انسان رو به سعادت میکشن، به طرف سعادت هدایت میکنن انسان رو. دیگه باید ببینیم که کدوم یکی از این لشکرها تو مملکت وجود ما پیروزن، لشکر رحمان یا لشکر شیطان. چون همیشه این دوتا لشکر روبروی همن، همیشه ها، همیشه صف کشیده فرشتگان با صف کشیده شیاطین تو وجود تو هستن. یه زن که میبینی اینا هجوع حمله میکنن، ملک زور میزنه میگه نگاه نکن، زن نامحرمه. شیطان میگه نگاه کن، نگاه کن اندامشو، نگاه کن. میاد جلوب زینت میکنه، شیاطینی هستن میان جلوب انسان زینت میکنن. حتی یک عمل زشت رو که تا کدوم موفق بشه، اگر سرتو انداختی پایین، لشکر ملائکه تکبیر میگن الحمدلله که پیروز شدی، و اگر خدایی نکرده طرف رفت دنبال شیطان، شیاطین جشن میگیرن که ما پیروز شدیم. و این جنگ ادامه داره در هر کاری که تو میری، چون همیشه راه خلاف هست دیگه تو هر زمینه ای. لذا تو کلیه برخوردها، چون برخوردها گفتیم ملکات رو میسازن دیگه، حرکات و سکنات ملکات رو میسازن. دقت کن، مواظب باش که الان ملائکه تو وجودت دارن پیروز میشن یا شیاطین. ان شاء الله که وجودمون همیشه محل شادی فرشتگان الهی باشه ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.